این رادیو فرداست.
سلام میکنم به شما. اگر در ساعت 8 صبح همین الان به ما پیوستید و شنونده صبحانه با خبر شدید و سپاسگزارم اگر که از 7 صبح از یک ساعت پیش دارید ما رو همراهی میکنید با این ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که همکارم مهرداد قاسم‌فر که بازگشته به استودیوی خبر ما رو شریک بکنه با آخرین خبرها از ایران و جهان. بشنویم خبرها رو، برگردیم ادامه بدیم این مجله رو در کنار هم. مهرداد
سلامی دوباره به تو فهیمه و همینطور به شنوندگان صبحانه با خبر در سراسر ایران و جهان. بانک جهانی با هشدار نسبت به کاهش شدید رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی از این کشور خواست که با انجام برنامه‌های پیشگیرانه در حوزه پولی و مالی از این امر جلوگیری کند. بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه نخست سال 2012 به کمتر از 8.2% کاهش یافت که نسبت به 3 سال گذشته کاهش یافته ترین نرخ رشد را نشان می‌دهد. بانک جهانی پیش بینی کرده است که روند رشد اقتصادی چین در سال 2012 از مقدار کنونی نیز کمتر شود. نرخ رشد اقتصادی چین در سال 2011 میلادی نیز با یک روند نزولی نسبت به سال ما قبل آن به 9.2% کاهش یافته بود. محمود احمدی نژاد سرانجام بودجه پرمناقشه سال 1391 را طی نامه‌ای به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کرد. لایحه بودجه 91 پس از تغییرات صورت گرفته در آن از سوی مجلس با انتقادات شدید محمود احمدی نژاد روبرو شد، تا حدی که او از ابلاغ آن به دستگاه زیربط خودداری کرده بود. گفته می‌شود بیشترین علت نارضایتی محمود احمدی نژاد مخالفت مجلس با یارانه 135 هزار میلیارد تومانی مورد درخواست در لایحه بودجه جسوی دولت و کاهش آن به 61600 میلیارد تومان بوده است. قیمت هر دلار روز چهارشنبه در بازار تهران به 1675 تومان رسید و قیمت سکه نیز تا 635 هزار تومان افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری فارس، با وجود کاهش قیمت اونس در بازارهای جهانی، اما سکه طرح جدید در ایران با افزایش قیمت همراه بود. این در حالی است که سکه طرح قدیم به مبلغ 645 هزار تومان، نیم سکه به قیمت 613 هزار تومان و ربع سکه به مبلغ 181 هزار تومان در بازار سکه ورز تهران معامله می شود. بنا به گزارش سال 2012 عفو بین الملل درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، کاربرد خشونت علیه غیر نظامیان افغان رو به افزایش گذاشته است. در این گزارش که بامداد پنجشنبه منتشر شد، آمده است که 77% از تلفات غیر نظامیان در افغانستان در سال 2011 بر اثر حملات گسترده و سازمان یافته طالبان و دیگر گروه‌های مسلح علیه مردم رخ داده است. فهمیدم؟
سپاسگزارم مهرداد قاسم‌فر و مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. اما یک هفته بعد از اینکه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد از گوگل شکایت خواهد کرد، نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به یکی از مدیران کمپانی گوگل خواستار این شد که گوگل اشتباه خود را در مورد حذف نام خلیج فارس از نقشه‌های این کمپانی تصحیح کند. رضا جمالی و جزئیات بیشتر.
یک هفته پس از اخطار رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به کمپانی گوگل، نماینده دائمی ایران در سازمان ملل، در نامه‌ای به یکی از مدیران این کمپانی خواست تا در مورد حذف نام خلیج فارس از نقشه‌ها اقدام کند و از این کمپانی خواست تا به گفته او اشتباه خود را در این زمینه تصحیح کند. خبرگزاری ایرنا نامه محمد خزائی، نماینده ایران در سازمان ملل به کمپانی گوگل را نخستین اقدام رسمی جمهوری اسلامی در مقابله با اقدام اخیر کمپانی گوگل عنوان کرده است. طبق این گزارش، محمد خزائی در نامه خود به لارنس پیج، مدیر اجرایی گوگل و یکی از دو بنیانگذار آن، ضمن یادآوری اینکه تنها نام شناخته شده بین‌المللی برای این حوزه آبی خلیج فارس است، خواستار تجدید نظر گوگل در این زمینه شده است. نماینده ایران در سازمان ملل با اشاره به اینکه از مؤسسات حرفه‌ای انتظار می‌رود در کار خود بی‌طرف و غیر سیاسی باشند، اخطار کرده است که اقدام کمپانی گوگل به ایجاد رویه‌ای خطرناک برای دستکاری در نام‌های تاریخی با اهداف سیاسی کمک کند. نامه محمد خزائی به مدیر اجرایی گوگل یک روز پس از آن منتشر شده است که وزیر ارشاد جمهوری اسلامی اعلام کرد که انتظار دارد در این مورد خود ایرانی‌ها در داخل و خارج از کشور واکنش نشان دهند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسینی، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی، گفته است این وزارتخانه مسئله را دنبال خواهد کرد و به مردم ایران توصیه کرد که منتظر تصمیم ادارات دولتی نباشند. پیش از اقدامات رسمی از سوی دولت جمهوری اسلامی، بسیاری از ایرانیان داخل و خارج از کشور در اعتراض به عدم درج نام خلیج فارس در نقشه‌های گوگل، کارزارهای اینترنتی گسترده‌ای را در دنیای مجازی به راه انداختند. در حال حاضر نام خلیج فارس در نقشه‌های گوگل به چشم نمی‌خورد و در برنامه گوگل ارس نیز از دو نام خلیج فارس و خلیج عربی در کنار یکدیگر استفاده می‌شود، در حالی که برخی از کشورهای عربی در سال‌های اخیر اصرار به استفاده از نامی دیگر برای خلیج فارس داشتند، ایران همواره بر روی نام این منطقه به عنوان خلیج فارس تأکید داشته و نقشه‌های قدیمی هم بر ادعای ایران بر نام خلیج فارس صحه می‌گذارند. به نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین، نام خلیج فارس در سطح بین‌المللی نیز محل مناقشه نیست و سازمان ملل و کشورهای غربی به این پهنه آبی با نام خلیج فارس اشاره می‌کنند، اما کشورهای عربی معمولاً از عنوان دیگری استفاده می‌کنند و بسیاری از رسانه‌ها نیز برای خودداری از مناقشه تنها از واژه خلیج استفاده می‌کنند.
خب، این گزارش همکارم رضا جمالی بود، اما بهتون وعده داده بودیم که در مورد پرونده و کارنامه مجلس هشتم که آخرین روز کاری خودش رو پشت سر گذاشت گزارشی براتون خواهیم داشت. مجلس هشتم 679 فقره طرح و لایحه رو در 4 سال کاری خودش بررسی کرد تا در میان 328 قانون تصویب و ابلاغ بشه. میتونیم بشنویم بیشتر از آرش حسنیا درباره دفتر مجلس هشتم که روز چهارشنبه بسته شد و حالا کارنامه کاری این مجلس رو با هم بررسی می‌کنیم.
مجلس تمام گشت و به پایان رسید این دوره، اما وصف آنچه در مجلس هشتم شورای اسلامی گذشت تازه شروع شده است. البته علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم شورای اسلامی این چنین خوشبینانه از 4 سالی می‌گوید که او در صدر صندلی‌های سبز نشست، قانون‌گذاری کرد، سخنرانی کرد، تذکر داد و از دولت گلایه کرد.
میگه دولت نظر خودش رو تصویب کنه، در دولت هیچ اشکالی نداره، به صورت لایحه بده به مجلس، اینا طریقش هست، فقط اینه. چون این موضوعی است که شما میدونید از قبل اختلاف هست و مجلس مصر طبق قانون اساسی قبل از اینکه وظایف و تعداد رو مجلس تصویب نکنه و رأی اعتماد نده نمیتونه اجرا بشه. اگر ابلاغ کردید تخلفه و جلوشو بگیرید.
علی لاریجانی در آخرین حضور خود به عنوان رئیس مجلس هشتم در میان خبرنگاران از مجلس تحت ریاستش دفاع کرد و آن را مجلسی مستقل و مقتدر خواند. اما گزارشی که محمد رضا باهنر نایب رئیس او در روز چهارشنبه و در واپسین جلسه مجلس از تأخیر اجرای قوانین مصوب ارائه کرد، خود گواه آن است که مجلس هشتم آنچنان هم که علی لاریجانی مدعی است مقتدر و مستقل عمل نکرده است. محمد رضا باهنر که معاون نظارت مجلس هشتم بود، در گزارش روز چهارشنبه خود تصریح کرد که از مجموع 339 قانونی که از ابتدای مجلس هشتم به دولت ابلاغ شد، 272 قانون با تأخیری 1924 روزه همراه بوده و 35 قانون نیز دست آخر با ابلاغ رئیس مجلس و نه رئیس دولت به وادی اجرا رسیده است. اما علی مزروعی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ششم از اساس معتقد است که مجلس هشتم کارنامه قابل قبولی چه در بعد قانونگذاری و چه در بعد نظارت بر جای نگذاشته است و دلایلی برای تحلیل خود برمی‌شمارد.
مجلس هفتم و هشتم افرادی که بهش راه پیدا کردن در یک انتخابات غیر آزاد و غیر رقابتی بوده و به عبارت یک مجلس فرمایشی بودن. من فکر میکنم که عملکرد مجلس هشتم خیلی تفاوت زیادی با مجلس هفتم نداشت. یه مجلس کاملا مطیع بودن و منتظر فرامینی که از بالا میرسد. در هر دو وجه نظارت و قانونگذاری به نظرم عملکرد ضعیفی داشتند.
علی لاریجانی در آخرین گفتگوی خود نه در بیان ضعف مجلس هشتم بلکه در اولویت‌های کاری مجلس آینده چنین سخنانی بر زبان راند که میتواند از سوی دیگر روایتی از چالش و ضعفی باشد که مجلس هشتم به آن دوچار بوده است.
نکته دوم این است که حتما روی مسئله استقلال مجلس باید پافشاری بشته باشند. استقلال مجلس به معنای ستیز با قوای دیگر نیست. گاهی دیده میشه، تصور میشه که اگر مجلس فرودست باشد در بعضی از مسائل این به نفع است. من فکر میکنم این ضربه به دموکراسی در کشور هست، ضربه به مردم سالاری است. قوای مختلف باید برادر هم باشن، اما یک برادری میتونه برادر دیگه کمک بکنه که قوی باشه، یک برادر ذلیل که نمیتونه کمک بکنه برادر دیگر. بنابراین هر چه قوه مقننه مستقل و قوی باشد بهتر میدونه به قوای دیگر کمک بکنه.
شاید اشاره رئیس مجلس هشتم به اظهار نظرهایی از این دست است که در 4 سال گذشته محمود احمدی نژاد هر از گاهی بر زبان راند و در عمل بر پایه آن عمل کرد.
نظارت حکومت بر اجرا نیست، تسلط بر اجرا نیست. ناظر نمیتونه برداشت خودش از قانون رو به مجری تحمیل کنه.
رئیس دولت در دوره حیات مجلس هشتم حتی در گفتگویی با روزنامه دولت ایران جمله معروف آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی که مجلس را در رأس همه امور دانسته بود جمله‌ای متناسب با روزگار گفته شدن این جمله خواند. شاید دور از انصاف باشد اگر چالش‌های مجلس و دولت در این 4 سال نادیده گرفته شوند. مجلس هشتم با اکثریت اصولگرایش روزهای پرچالشی را با دولت برادرخوانده سیاسی خود از سر گذرانده است. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در ایران که خود زمانی نماینده مجلس بوده، چالش‌های دو قوه را این گونه توصیف می‌کند.
هم آقای احمدی نژاد هم آقای لاریجانی در 3-4 سال گذشته دقیقاً در جریان اتفاقاتی که تو دولت می‌افتاد بودن. بحث هدفمند کردن یارانه‌ها از هم نقطه شروعش با انحراف شروع شد، ولی مجلس در برابر انحراف سکوت کرد. آقای احمدی نژاد هر جا لازم بود کوتاه اومد، ولی حالا یادش اومده که رئیس جمهور تو قانون اساسی اختیاراتی داره. 3 سال پی در پی تقریبا که بودجه سالانه دولت در موعد مقرر به مجلس ارائه نمیشه. این از نقاط روشن قانون شکنی و کمکی به قانون شکنی در دولت توسط مجلسه. مجلس اگر یه جا وایمیسته که بودجه باید در موعد مقرر به مجلس ارائه بشه و فشار میرود دولت و همکاری نمیکرد در برابر قانون گریزی ها و قانون ستیزی دولت، حالا اینجوری نمیشد. من تصور میکنم که الان بحث اینه که هر کسی طرف مقابل و مقصر جلوه بده.
علی مزروی دیگر نماینده سابق مجلس نیز این چالش ها را که در ماه های آخر عمر مجلس هشتم بالا گرفته بود نشانه ای از استقلال یا احیای بعد نظارتی مجلس نمیداند.
من فکر میکنم که این بیشتر ناشی از ناکارآمدی حاکمیت یک دست اقتدارگرایان بود. اقتدارگرایان ادعا داشتن که اگر حاکمیت یک دست بشه کارآمدی نظام افزایش پیدا کنه. خب از سال 84 این یک دستی کاملا با ضرب و زور تحقق پیدا کرد و خب اوائل اینا همه با هم بودن، اما در طول مسیر دولت نتوانست کارآمدی از خودش نشون بده و با گذشت زمان وضعیت کشور چه در عرصه داخلی چه در عرصه خارجی بحرانی شده و این وضعیت موجب شد که در مجلس یک سری از افراد تلاش کنن سرنوشت خودشون رو از دولت جدا کنن. یعنی بیشتر ناشی از این بود که نمیخواستن مسئولیت اون چرا که اتفاق افتاده بپذیرن، در حالی که اونا در به وجود آوردن این وضعیت شریک بودن. هیچ وقت مجلس هشتم نتوانست جلوی قانون‌گریزی دولت رو بگیره و دولت کار خودش رو میکرد و حتی وقتی رئیس دولت مجبور شد که بره در مجلس، مجلس رو به تمسخر و مسخرگی گرفت و باز هم اتفاقی نیفتاد.
اشاره این نماینده سابق مجلس به آمدن رئیس دولت به مجلس برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان بود که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. جلسه‌ای که پس از برگزاری و شنیده شدن سخنان محمود احمدی نژاد حاشیه‌هایش بر متن چربید و حتی اصولگرایان مجلس را به تعجب واداشت تا دست بر دست بکوبند.
میخوام بگم عزیزان این سوالایی که مطرح کردید برای ما سوال امتحانی بود دیگه، خیلی سخت بود. به نظرم طرح سوال از همونایی بود که با شاسی فوق لیسانس شد. اگه با خود ما مشورت می‌کردید سوالای بهتری می‌شد مطرح کرد، اما حالا شوخی کردیم و گذشت و پاسخ دادیم. انصاف داشته باشید، حالا که میخواد نمره بدی خوب نمره بدی.
محمد رضا یزدانپنا روزنامه نگار سیاسی که این روزها مقیم پاریس است اختلاف نظرهای دولت و مجلس و حتی طرح سوال از رئیس جمهوری را بیشتر عملی رسانه‌ای توصیف میکند.
بسیاری از چهره‌های شاخص اصولگرا در درون مجلس، حتی از اصلاح طلبان مجلس هم بیشتر علیه آقای احمدی نژاد موضع داشتند، انتقادات زیادی رو متوجه دولت می‌کردند. منتها این انتقادات و این اعتراضات توسط مجلس هیچگاه جنبه تقنینی یا جنبه نظارتی پیدا نکرد، صرفاً در حد یک در واقع بحث‌های رسانه‌ای بودش. در یک مورد مشخص که بحث احضار آقای احمدی نژاد در طرح سال به مجلس هم بود، این هم در جلسه روز سال آقای احمدی نژاد در مجلس به گفته خود نمایندگان مجلس هشتم به یک روز ننگین برای مجلس تبدیل شدش. آقای احمدی نژاد عملاً هیچ گونه پاسخ مستدلی به سوال نمایندگان مجلس ندادند.
مجلس هشتم هرچه بود به پایان رسید، اما با گفته آیت الله خمینی که مجلس را در رأس همه امور می‌دانست فاصله داشت. هرچند علی لاریجانی عقب نشینی مجلس از برخی مصوبات خود را شجاعت در پذیرش اشتباه نامیده، نه عقب نشینی از تصمیمات خود.
گزارش ویژه همکارم آرش حسن‌نیا بود از کار و کارنامه مجلس هشتم در ایران. اما ساعت 8:16 دقیقه صبح است، میریم در این ساعت با هم ترانه گوش میدیم از خولیو اگلسیاس که خواننده ترانه سرا و گیتاریست مشهور اسپانیایی است. در ایران هم طرفدارهای زیادی داره و آثارش بیش از 200 میلیون نسخه در سراسر جهان به فروش رفته، یکی از 10 هنرمند پرفروش و محبوب همه دوران هاست. بشنویم با هم کاری از خولیو.
No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué le dirás de mí? Recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud, yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz era un río en tu mar. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué le dirás de mí?
que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor. Cuando pienses en mí, hey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz.
خب، کار زیبایی از خولیو رو در کنار هم شنیدیم برای این ساعت از صبح در کنار شما با صبحانه با خبر. میریم به گزارش بعدی که همکارانم برای شما آماده کردن در راستای عملیات استراتژیک آمریکا در استفاده از سلاح‌های پیشرفته این کشور برای مبارزه با تروریسم. طرح تازه‌ای از سوی مقامات واشنگتن قابلیت اجرایی پیدا کرده. بر اساس این طرح، عملیات هدفگیری سران گروه‌های تروریستی از این پس میتونه سران دولت‌های متهم به عملیات تروریستی رو هم شامل بشه. از علیرضا طاهری بیشتر می‌شنویم در این زمینه.
برپایی یه طرح جدید که به گزارش اسوسییتد پرس یک ماهی بیشتر از عمر آن نمی گذرد، قدرت تصمیم گیری برای بهره‌وری از سلاح‌های مرگبار آمریکا در نقاط بیرون از مناطق جنگی در کاخ سفید واشنگتن متمرکز شده است. در این مرکز جدید تصمیم گیری، کارمندان بخش ضد تروریسم کاخ سفید زیر نظر رئیس آن جان برنان در پی رایزنی با پنتاگون، وزارت دفاع و دیگر نهادهای دولتی آمریکا می توانند نام جدیدی را به فهرست نام کسانی بیفزایند که باید آماج حملات مرگبار از جمله حملات هواپیماهای بی سرنشین قرار گیرند. اسوسییتد پرس با این اشاره که آمریکا عملیات هدفگیری سران گروه‌های تروریستی با هواپیماهای بی سرنشین را از مدت‌ها پیش آغاز کرده است می‌افزاید، مسئولان دولتی خارج از کاخ سفید که با دادن قدرت تصمیم گیری بیشتر به نهاد زیر نظر جان برنان رئیس بخش ضد تروریسم کاخ سفید مخالفند، یادآوری می‌کنند که نهاد ارتشی موازی و نیمه نظامی در آمریکا ایجاد شده است. شماری از این مسئولان همزمان از آسان شدن کشتن افراد حیرت کردند. CIA، سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، که خود برنامه‌ای جداگانه برای از میان بردن سران تروریسم دارد، درباره این تحول جدید تاکنون نظری نداده است. اما نظر CIA هرچه باشد، تحلیلگران معتقدند که بهره‌وری از هواپیماهای بی‌سرنشین سیمای به میدان جنگ رفتن را یک سر دیگر گون ساخته است. در گفتگوی با ما، پیتر سینگر، نویسنده یک کتاب سیم کشی شده برای جنگ، انقلاب رباتی و درگیری در سده 21، از جنگ‌های مرگبار از پشت میز کار یاد می‌کند.
حکایت پایدار جنگ این چنین است: دست کم تا امروز. یکی از شخصیت‌های این کتاب پرواز دهنده هواپیمایی بی سرنشین از نوع پردیتور در ایالت نوادا است که چند و چون به جنگ رفتن اما بالفعل شرکت نکردن در آن را شرح می‌دهد. آنها صبح بیدار می‌شوند، با اتومبیل سر کارشان می‌روند، یک هواپیمای بی سرنشین را با دستگاه کنترل از راه دور 12 ساعت تمام به پرواز در می آورند، با راکت هدفهایی را در هم می کوبند، بعد سوار ماشینشان می شوند و 20 دقیقه پس از در جنگ بودن به خانهشان می رسند و سر میز شام با بچه هایشان درباره تکالیف خانگی آنها حرف می زنند. این تحول بنیادی تحولی انقلابی در تاریخ است.
پیتر سینگر همزمان یادآوری می‌کند که کشته ندادن در جنگ سیمای جنگ را برای آمریکاییان دیگرگون ساخته است. Once sending troops off to war, putting them on the ground
at risk that they might be killed was a big decision because the public might react. اعزام نیرو به جنگ و با خطر مرگ روبرو کردن سربازان در رزمگاه‌ها زمانی نیازمند تصمیم‌گیری‌های جدی بود، چون واکنش جامعه به آن اهمیت بسیار داشت. اما مردم اگر یک هواپیمای بی‌سرنشین سقوط کند، واکنشی نشان نمی‌دهند. در نتیجه شاهد تحولی در طرز اندیشیدنمان به فعالیت عملیات ضد تروریستی هستیم.
با ظهور هواپیماهای بی سرنشین در صحنه‌های کارزار شماری معتقدند که این مسئله را باید با دقت بیشتری از نو ارزیابی کرد تا از سوء تفاهماتی که اخیراً مایه سردی روابط اسلام آباد و واشنگتن شده است پرهیز گردد. پاکستان به تازگی در اعتراض به حمله یک هواپیمای بی سرنشین آمریکایی که نزدیک به 25 سرباز پاکستانی را کشت، راه‌های تدارکاتی ناتو به افغانستان را بست و خواستار پوزش‌خواهی آمریکا شد. خواستی که واشنگتن تا کنون نادیده گرفته است.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia. سلام، صبح بخیر، روز و روزگار به کام هممون و بدون استثنا از هممون دور باد پارانویا، به جز همین یکی که من تو ماج تاهباز تو چند دقیقه آینده زیر گوشتون میخونم و امیدوارم از این یکی پارانویا خوشتون بیاد. همونطور که میدونین بعضی از دولت‌ها بودجه فراوونی برای سانسور اینترنت خرج میکنن، از جمله دوتا از مهمترین و مشهورترین سانسور کننده های اینترنت هم یکی چینه و یکی ایران. چین علاوه بر سانسور و کنترل شدید محتوا و کاربرا، چند سالیه که آلترناتیوهای بومی خودش رو هم ارائه میده. منتها چین نه اینترنت ملی داره، یعنی نه اینترانت داره، نه به فکر حلال کردن محتوای اینترنته. خب البته هدف سانسور توی هر کشوری فرق میکنه. از جمله مهمترین چیزهایی که توی اینترنت سانسور میشه هم همونطور که میدونیم شبکه‌های اجتماعی هن و معروفترین اونا فیسبوک در صدره. همونجور که گفتیم چین جایگزینایی هم به جای سانسور شده ها ارائه میده که از قضا بعضیاشون خیلی هم پرطرفدارن تو خود چین، بعضی از شبکه‌های اجتماعی که چین را انداخته. منتها اینجا بجز کنترل محتوا از نظر سیاسی خیلی از موضوعات اجتماعی زیر ذره بین نیست. در ضمن دولت چین رسالتی هم برای راه اندازی شبکه‌های اجتماعی بومی خودش تعریف نمی‌کنه یا اون رو حداقل تبلیغ نمی‌کنه. مثلا نمیگه هدف از راه اندازی شبکه‌های اجتماعی تبلیغ ماوئیسم در جهانه، چون این کار رو میتونه به طور مستقیم توی فضای وب انجام بده که بزرگتره، البته اگه انجام بده. اینا رو همه رو گفتم چون اخیراً این خبر رو از ایران دیدم که شبکه اجتماعی هادینت از جمله با هدف پاک کردن صفحات گوگل و خب البته طبیعتاً اون چیزایی که در فیسبوک نوشته میشه، از اون چیزی که مقامای ایرانی اون رو توهین به مذهب رسمی میدونن راه اندازی شده. و خب اینجاست که این ذهن پرسشگر ساکت نمیتونه بشینه و هی میپرسه خب اگه هدف پر کردن اینترنت از چیزیه، حالا هرچی، چرا همین فیسبوک رو یا صفحه های دیگه کلن اینترنت رو قفلش رو باز نمی کنن تا مردم همونجا برای رسالت دولت بجنگن؟ چه صفحاتی که همیشه فیلترن مثل فیسبوک، چه صفحاتی که گاهی فیلتر میشن مثل گوگل، که ظاهرن در هر دوی اینها دولت رسالتی برای مبارزه با اون چیزی داره که به نظرش غلطه. بفرمایید این هم هرچند به فیسبوک مربوط میشه ولی ظاهرن نه ربطی به چین داره نه ایران. از کیوسک، عشق و مرگ در فیسبوک.
فهرست سیاه، فهرست قرمز، فهرست بزرگ و جهانی و بگویم با موتور جستجوگرم گشتم و ویراج زدم تو کوچه های تو در توی فیلترت توی فیسبوک آقابت پیدا کردم، عدد کردم، صد بار ایگنورم کردی، نرمیدم، نگسستم، روی استاتوسم نوشتم که تو سیاری و من آهوی دشتم.
بسیار خوب، نوبت میرسه به خداحافظی. در پایان یک صبحانه با خبر دیگه، من فهیمه خضری‌دری با سپاس از همراهی گرم شما با برنامه‌های صبحگاهی رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید تا فرصتی دیگر. بدرود.